اساس به هر حال منابع هزینه ها براش لحاظ میشه. دولت درسته 4200 رو میداد، اما به اندازه 4200 ریال به هر حال توضیح میکرد یا برای به عنوان منبع لحاظ میکرد. الان این عدد 3-4 برابر میشه و فشار به بودجه میاره. اینجا به نظرم یه کمی نیاز بود تعدیل بشه.
خب فکر نمی‌کنید همین 4200 تومن و این صحبت‌ها خودش باعث یه شایعاتی که بود چند سال گذشته باعث جبران این کسریه بود؟ یعنی دولت یه گوشه چشمی به این اختلاف قیمت داشت برای جبران کسریش؟
ببینید این جبران کسری معمولاً به تدریج اتفاق می افتاد و در طی سال این اتفاق می افتاد و لازم بود مثلا مجوز لازم رو از مجلس بگیره، قانونمند بشه، این اتفاق می افتاد و
نشد.
این پول می رفت برای کسری بودجه در هر صورت، اما الان این قرار یارانه معیشتی به هر حال اتفاق می افته. من مخالف این نیستم، اما اینو عرض می کنم زمانی که کسری بودجه مثلا 300 هزار میلیارد تومانی رو شاهد هستیم و تورمی که به هر حال در پی خواهد داشت،
بله،
پرداخت یارانه نقدی اندکی بلا اثر میشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که به هر حال یه حالت میانه‌ای در نظر گرفته بشه و هم بخشی از کسر بودجه جبران بشه و همین که به دهک‌های کم درآمد هم کمک لحاظ.
خیلی عالی. در این لحظه جناب آقای دکتر محمد صفایی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط هستن. من سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صفایی، صحبتتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
آقای دکتر صفایی، ما در این تا این لحظه صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین محمودی است، کارشناس ارشد اقتصادی، رو داشتیم می‌شنیدیم. این صحبت‌های ایشون برایند صحبت‌های کارشناسان، حتی بخش خصوصی ما لحظاتی قبل‌تر از اون هم با آقای مهندس پیرمؤذن رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن اردبیل داشتیم صحبت می‌کردیم. این آنچه که ما در رادیو گفتگو داریم به جمع‌بندی می‌رسیم اینه که هم کارشناسان هم فعالین بخش خصوصی از تصمیم مجلس دارن حمایت می‌کنن. اما سوال اینجاست، حالا که این حمایت پشت مجلس هست، مستظهر هست به حمایت بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، از این فرصت مجلس چطور قرار هست استفاده کنه برسیم به یک جایی که حالا نهایتاً مشکلات اقتصادی ما، حرکت ما به سمت توسعه پایدار تأمین بشه و لحاظ بشه، بدون هیچ گونه شعاری، بدون هیچ گونه حالا به هر حال گوشه چشم داشتن به نگاه‌های جناحی؟
بله، بنده هم مجددم خدمت جناب عالی و کارشناس محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. ببینید ما در بودجه 1400 که دولت تقدیم کرده بود، خود تأمین بودجه بسیار توهمی دیده شده بود، هزینه ها تورمی بود، یه جایی هم مثل بحث ارز ترجیحی که خب تولید رانت میکنه، یک اصلاحات اساسی در کمیسیون تلفیق روی بودجه برای کمک به تولید و اقتصاد ملی شکل گرفت. یه جاهایی هم یه هزینه های جدید تولید شد که فکر میکنم اونا انشالله در صح قابل بررسیه و باید اون هزینه هایی که در کمیسیون تولید شده،
بله،
اونها رو انشالله بیاری خداوند در صحن اصلاح کرد. مثل هزینه در صورت خیلی از هزینه هایی که تولید شده هزینه هایی است که حتما و حتما نتایج تورمی داره و به نفع حتی همون دریافت کننده اون سهم نخواهد بود که این اتفاق بیفته.
ما توی بخش خصوصی مونه، توی فعالین حالا فضای مجازی مون، یک سری رشته توییت داشتیم، حمایت از مجلس بود. یعنی این حمایت از مجلس در سطح وسیعی داره، حتی از طرف مردم. من عرض کردم کارشناسان اقتصادی، فعالین بخش خصوصی، الان داریم میبینیم که در سطح عامه مردم همین حمایت داره انجام میشه و بنا به دلایل مختلف این ارز 4200 تومانی در حال نواخته شدن هستش. یکی از توییت ها این هستش که حالا سینا نامی توییت کردن که این دلار 4200 تومان دقیقاً به چه میزان داره عرضه میشه، تمام هزینه ها رو که میگن بازار آزاد، اما زمانی که به دلار میخواد قیمت گذاری بشه میگن 4200 تومان، حتی ضرب ساده هم بلد نیستن. این نشون میده که به هر حال انتقادات جدی به عملکرد دولت در این 8 سال گذشته، حالا هنوز کامل نشد این 8 سال، وارد شده. الان مجلس آیا با نگاه به این عملکرد 8 ساله به این جنبندی رسیده، یا اینکه نه اوضاع احوال اقتصادی ما یک طرح نو میخواد که این طرح نو اینجاست و هیچ ربطی هم به تجربه 8 سال گذشته نداره؟ اینو لطفا خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
ببینید در هر دو موضوع صادقه،
هر دوش لحاظ
هم بله، هم تجربه ما، بالاخره ما ببینید 31 میلیارد دلار سال 96 و 97 دادیم،
بله،
که بخشش اصلا بر نگشته، همین ارز 4200 که مشهور به ارزهای جهانگیری، بخشش هم که اصلا کالای غیر ضرور وارد شده، نمیدونم مثل غذای سگ گربه، عروسک و قسلازا، اونم تو شرط تحریم.
یعنی بخش خصوصی هم که میگه من نگرفتم این ارزو،
بخش خصوصی حالا گرفته بالاخره این ارزو،
آره، به لحاظ اینکه کسی که گرفته کارت بازرگانی داشته، آره، منتها وقتی باشون صحبت میکنیم، مثلا اتاق و اتاقهای بازرگانی صحبت میکنیم،
میگه ما نیستیم،
همشون خودشون مبرا میدونن از این موضوع،
آره، میگن ما نیست،
ما نبودیم لااقل، حالا اونهایی بودن که وصل بودن به این شخصی که شما نام بردید،
ارتباط داشتن،
آره،
در هر صورت یه بخشش این تجربه تلخ رو دارین،
بله،
یه بخشش هم اینه که ارز ترجیحی حتما و حتما تولید رانت میکنه.
بله.
مگه شما میتونید برای هر نمیدونم رون گوشی مأمور بذارید، نمیدونم برای شونه تخمرج مأمور بذارید؟ اصلا این امکان نداره. قطعا تولید فساد میکنه تو جامعه. و ما باید این روزنهای رانت و فساد رو ببندیم. بستر رو آماده برای این رانت نکنیم. لذا هم اون تجربه و هم این مبانی علمی به ما میگه که ارز ترجیحی رو باید حذف بکنیم و نداشته باشیم موضوع اونام ارز ترجیحی. مثلا دیگه رو باید از طریق مثلا تو بحث درمان و از طریق بیمه حل کنیم، چرا الزاماً ارز ترجیحی بدیم مثلا به دارو که باز قاچاق معکوس بشه بخشیش. مجموع اینها همون تجربه و هم این داده های علمی ما رو به این سمت میبره که ما عرض ترجیحی رو دیگه نداشته
باشیم. سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که ما همراه بودید. اگر نکته پایانی ندارید بعد از تاریخ خدافظی میکنیم.
سپاسگزاری میکنم از جناب،
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمودی، ممنونیم از شما بابت توضیحاتتون، نکاتی که فرمودید، و با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون ان شاء الله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
توی این لحظه میخواییم یه نقل قول دانش آموزی براتون داشته باشیم. جمع‌بندی و تصمیم گیریش با شما یک نگاهی داره به اوضاع احوال اقتصادیمون، بحث‌های بویژه الان که لایحه بودجه در حال تنظیم هست، حتما مدعاقه در این موضوع رو میطلبه. میخونم براتون. پیش بابا میرم و موضوع انشاء رو به بابا میگم. بابا میگه حتما خانم معلم شما خیلی خانم مقرراتی و منظمیه و به حقوق دیگران اهمیت میده و همیشه مالیاتش رو سر وقت پرداخت میکنه. خیلی تعجب میکنم، از بابا میپرسم درسته، اما شما این چیزا رو از کجا میدونید؟ بابا سرفه این میکنه و میگه خب اگر غیر از این بود که خانم معلمتون چنون موضوعی انشایی رو به شما نمیداد، مثل معلم برادرت میگفت ماشین آقای مشتی مندلی که نبوغ داره و نصندلی رو توصیف کنید. به بابا میگم خانم معلم ما خودش همیشه مالیاتش رو سر وقت پرداخت میکنه و سر کلاس هم گفته برای همه آدمهایی که مالیاتشون رو سر وقت پرداخت میکنن احترام خاصی قائله. بابا کمی سرشو خاروند و گفت پسرم بنویس که بابای من همیشه مالیاتهاش رو سر وقت پرداخت میکنه. نه، بنویس که بابای من همیشه یک سال جلوتر از موعد مقرر مالیاتش رو پرداخت میکنه. بابا داشت صحبت میکرد که یهو مامان از توی آشپزخونه داد زد: آخه مرد چرا دروغ میگی؟ پسرم بیا پیش خودم برات انشا بگم. پیش مامان رفتم، مامان گفت: بنویس که متاسفانه برخی انسان‌ها همچون پدرم هستند که با وجود اون که به ضرورت‌های پرداخت مالیات واقفند، اما همواره سعی می‌کنند فرار مالیاتی کنند. به مامان میگم: فرار مالیاتی یعنی چی؟ مامان کمی فکر کرد و گفت: یعنی دزدی. تا من این حرف رو شنیدم زدم زیر گریه. بابا به آشپزخونه اومد و گفت: خانم با بچه چه کار داری می‌کنی؟ خودم داشتم بهش انشا می‌گفتم، حتما بازم زیادی سوال کرده، تو هم که گوشش رو کشیدی. مامان گفت: منو دعوا نکرده. بابا از من پرسید: چه ته بچه، چرا داری گریه میکنی؟ من همونطور که داشتم گریه میکردم گفتم: بابایی من نمیخوام شما رو زندان کنن. بابا هم کمی هول شد، یه جمله زیر لب گفت که من متوجه نشدم، فقط میدونم که توی جمله هاش کلمه‌ی متوجه، اختلاس از کجا وجود داشت. بابا یه لیوان از داخل یخچال برداشت و خورد و گفت: من تحمل شنیدنش رو دارم، چی شده؟ کسی چیزی گفته؟ من گفتم: مامان میگه شما فرار مالیاتی میکنی. فرار مالیاتی هم یه نوع دزدیه. من توی تلویزیون دیدم آقا پلیس دزدار رو دستگیر میکنه و میبره زندان. من نمیخوام شما زندان بریم. بابا نفس راحتی کشید و گفت: ببین پسرم، فرار مالیاتی دزدی نیست، یه نوع پیچوندنه. از بابا پرسیدم که یه نوع پیچوندنه. از بابا پرسیدم: وقتی شما فرار مالیاتی میکنین چه کسی رو میپیچونین؟ بابا گفت: خب معلومه، قانون رو. نگاهی به بابا کردم و گفتم: خب دزدها چی رو میپیچونن که گیرشون میاد و میگیرنشون؟ بابا با عصبانیت گفت: یعنی تو این رو هم بلد نیستی؟ توی مدرسه پس به شما چی یاد میدن؟ خب معلومه، قانون رو میپیچونیم. من سرم رو پایین انداختم و گفتم: خب پس یعنی کسی که فرار مالیاتی انجام میده همون کاری رو میکنه که یک دزد انجام میده. بابا اخم کرد و به طرفم نزدیک شد، دستش رو به طرف گوشم برد، من چشامو بستم، بابایی گوشم رو کشید و من هم زدم زیر گریه. مامان حسابی عصبانی شده بود و گفت: چه کار داری بچه رو؟ ازت دو تا سوال پرسید، ما باید به این کنجکاوی های بچه پاسخ بدیم. خودم دیدم خانم فردوسی توی تلویزیون میگفت. بابا پاسخ داد: از صبح سر کار بودم، ذهنم خسته است، حوصله این سوال ها رو ندارم. مامان زد زیر گریه و گفت: چطور وقتی مامانت اینا میان خونه ما حوصله سوال های مامانت رو داری؟ تمام نکته های ریز زندگیمون رو براشون توضیح میدی. از اونجا که من دیدم مامان و بابا از بحث اصلی خارج شدن، پیش داداش رفتم و از اون درباره مالیات پرسیدم. داداش گفت: برای اینکه به اهمیت مالیات پی ببری یه لحظه فکر کن اگه مالیات وجود نداشت چه اتفاقی میافتاد. من بدون اینکه فکر کنم سریع گفتم: خب معلومه، اون وقت دیگه کسی فرار مالیاتی انجام نمیداد، در نتیجه بابا رو زندان نمیکردن. داداشم اخم کرد و گفت: فرار مالیات و بابا چه ربطی به هم دارن؟ منظورم این نبود. ببین به عنوان نمونه، اگر کسی مالیات نده نمیتونه هزینه های آتش نشانی رو تامین کنیم، در نتیجه دیگه آتش نشانی وجود نخواهد داشت. من خیلی خوشحال شدم و گفتم: اما اینجوری که خیلی خوبه، اگه آتش نشانی نباشه در مصرف آب صرفه جویی میشه. داداش گفت: خب همین حرفا رو میزنه که گوشتو میکشن، آخه آی کیو اگه خونه یه نفر آتش بگیره چی؟ داداش راست میگه. من اصلا فکر اینجاشو نکرده بودم، سلام رو تکون دادم و گفتم: درست میگی. داداش ادامه داد: اگه مالیات نبود، امنیت، بهداشت، آموزش، برنامه‌های تلویزیونی، حتی جاده‌ها و خیلی چیزهای دیگه هم وجود نداشتن. دیگه کم کم وقتش بود که بابا بیاد و به من یه شکلات بده. همیشه کارش همین بود. 5-6 دقیقه بعد از اینکه گوشم رو می‌کشید، از کاری که انجام داده بود پشیمون می‌شد و میومد یه جوری با من آشتی می‌کرد. بابا وارد اتاق شد، یه دونه شکلات به طرف من تعارف کرد و گفت: بیا اینم مالیات عمل گوش کشیدن من. سلام رو پایین گرفتم و پاسخ بابا رو ندادم. بابا گفت: چیه؟ سطح توقعات تو هم بالا رفته، بیا اینم یه 200 برو واسه خودت یه بستنی بخرم. یه برگ کاغذ برداشتم، روش نوشتم: بابا تا مالیاتتون رو پرداخت نکنید باهاتون حرف نمیزنم. به همراه چیزهایی که تا حالا برای انشا نوشته بودم دادم به بابا. بابا نامه رو به همراه انشا خوند و کمی فکر کرد. بعد رفت از توی کیف سامسونتش یک برگ کاغذ درآورد و گفت: باشه پسرم، اینم برگه اظهارنامه مالیاتی. الان با دقت پرش میکنم. الان که انشاء رو وجب میکنم میبینم دو وجب شد.
آم دل بر من، آمد بر من، آم دل بر من، آمد بر من. زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر من. شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من، آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکند چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من، آن دل بر من آمد بر من آمد بر من آن دل بر من، زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر
من. بدون هیچ مقدمه می‌خوایم سلام عرض کنیم خدمت میهمان ارجمندمون در این بخش، سرکار خانم دکتر طاهره حمیز، مشاور و روانشناس. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خانم دکتر، می‌خوایم درباره جراحی‌های زیبایی صحبت کنیم. حالا اینکه این جراحی‌های زیبایی لازم هست، لازم نیست، یک طرف هست، اینکه یک تبی در جامعه ایجاد شده برای اینکه همه سبقت بگیرن در انجام عمل زیبایی، یک بحث دیگه هست. چه اتفاقی افتاده؟ احتمالاً شاید مؤثر باشه به زعم ما این تبلیغاتی که داره انجام میشه. یعنی ما توی اقتصاد، توی اجتماع یه بحثی داریم به اسم زائقه سازی. داره یک زائقه سازی انجام میشه توی این حوزه که خیلی هم در خیلی جاها هم کاذب هست و نباید انجام بشه. اجتماع ما داره به یک سمتی میره که یک نوع مصرف گرایی داره به وجود میاد، اما تو حوزه غیر لازم، یعنی یک جایی داره هزینه میشه. بله، اون پزشک، اون جراح، اون کسی که تو این حوزه داره کار میکنه احتیاج به فعالیت داره، تبلیغات داره انجام میده، اما این تبلیغات منجر به یک حرکت عمومی شده. چطور بررسیش باید کرد و اگر مخالفتی وجود داره چطور باید ابراز کرد که باعث واکنش منفی اجتماعی نشه؟
ببینید، یکی از نکات بسیار مهم این هستش که وقتی ما تفکر یک انسان رو تغییر میدیم، او عملی رو انجام میده که اون فرد مقابل میخواهد. وقتی که شما رو از جسمتون بیزار میکنن و میگن که شما زیبا نیستی و مطلوب نیستی و به درد این جامعه نمیخوری و تفکر جامعه رو علیه این به قول معروف تحریک میکنن، اون فرد میخواد فورا مقبولیت اجتماعی پیدا کنه. اول اون رو فاقد این مقبولیت میکنن، بعد ترویجش میکنن که برو این کار رو انجام بده و اونم میپذیره، مخصوصا از جنس زنان، چون زنها زیبایی براشون خیلی مهمه واقعا. و اصلا هویت زنها برای اینکه محبوب باشن،
یعنی میفرمایید اعتماد به نفس وجود نداره به خاطر نداشتن اعتماد به نفس هست؟
بله،
اتفاق صورت
نه میگیره. اصلا ببینید، گفتم چون جنس خانم ها جنس محبوب شدن و مطلوب شدن هست در وجودشون و اصلا ما در اسلام هم داریم که مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مثلا تو خونه بخواین خدیجه دوست دارم، گل سرخم، با من حرف بزن. ببینین استعاراتی که آقا به کار می بردن برای این که نشون تو محبوب منی.
من.
زن بایستی در نگاه شوهرش محبوب باشه، این براش ارضا کننده است. حالا بگن تو مثلا این ریختی باشی محبوبی، این شکلی باشی محبوبی، خب این به همون طرف میره. اینا درست روی نقطه دست می زنن که حساسیت جنس زنا در اینجا هست. درسته که ما اگر بخوایم این حقیقت رو از این مسئله جدا بکنیم، میتونیم بهشون بگیم که تو وجودت ارزشمنده، روحت ارزشمنده، اون به قول معروف اون جانت گرون قیمتی که خدا به تو داده، نبایستی با این پوست عوضش کنیم. به هر حال انسان سنش بره بالا عوض میشه، نباید بگیم تو دیگه مطلوب نیستی، محبوب نیستی. ما از این بعد تبلیغات رو بعد ایجاد بکنیم که انسان با هر موقعیتی که داره محبوبه.
الان
اینو ما باید تطبیق بکنیم.
الان من میخوام این رو بپرسم، الان اگر بخوایم بگیم که این تب ایجاد شده در جامعه ما، اجتماع ما داره به سمت این میره، آیا ما در برخورد موفق نبودیم یا اینکه نه تبلیغات حجمه سنگین تر هستش؟
ببینید، وقتی که هر جا خلایی پیش بیاد همونجا اینها رسوخ میکنن. ما الان خلأ ایجاد شخصیت انسانی داریم تو جامعه، نیومدیم بگیم که انسان به انسانیتش محترمه، اومدیم گفتیم انسان به جنسش محترمه. واسه همین حتی آقایون هم دارن عمل جراحی میکنن. یعنی شما نگاه میکنین آقا پسرها هم در مرتب تبلیغات کاشته مو.
خب اگه میگم باشون صحبت کنیم شاید خیلی هاشون جواب این رو میدن که من میخوام تبدیل به وضع احسن شدن رو تجربه کنم.
خب یعنی مثلا حالا اصلا موندگار نیست. به هر حال ببینید قرآن میگه که اصلا انسان طوری خلق شده، من نعمرهون و نکس و فلخلق، وقتی سنش میره بالا شکسته میشه.
بله، بله.
یه چیز طبیعیه. اتفاقا من وقتی سرگذشت یک هنرپیشه هالیوودی رو میخوندم که بارها عمل جراحی زیبایی رو بدنش انجام شده بود،
بله.
آخر خودکشی کرد، چندین بار خودکشی کرد و نجاتش شده بودن. بعد تو وصیت‌نامه‌اش نوشته من خسته شدم از این که بخوام همه زیبا باشن در چشم دیگران که من تحسین بکنن، پس من کی خودم میشم؟
پس ما میگذاریم به حساب این که در جامعه ما یک وضعیت فکری حاکم شده که باعث گرفتن اعتماد به نفس از خانم‌ها و آقایون هست.
سپاسگزارم. این خلأ ما درست کردیم، این خلأ ما درست. ما وقتی نمیدیم انسانیتشو بهش بزرگ کنیم و جلوه بدیم، ارزشمندیشو بهش بدیم، اونا میان این کارو میکنن.
سپاسگزارم. ممنون خانم دکتر، ممنون که با ما همراه بودید. آرزو موفقیت داریم. با شما خداحافظی.
موفق باشین. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. با موضوعات مختلف حتما همراهیتون رو ادامه بفرمایید با راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. تا فردا صبح ساعت 7 صبح صفحه گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم.
جمهوری اسلامی ایران در میان
بستوپنج کشور برسر
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها بکارن.
باید قوی شویم.
تهران، امیرآباد، سازمان انرژی اتمی. علی اکبر صالحی که چند روز مانده به 20 فروردین امسال گفتنی های بسیاری از دستاوردهای هسته‌ای ایران دارد.
شما شاهد دستاوردهای بسیار واقعا چشمگیر و افتخارآفرینی خواهید بود. برای مثال عرض میکنم، ما تا به امروز برای حوزه سلامت 3 نوع سانتریفیوژی که در بازار به طور عادی پیدا نمیشه که شما بخواید برید این سانتریفیوژ ها رو بخرید، و ما توانستیم این سانتریفیوژ ها که اساس واقعا برخی از کارخانجات حوزه سلامت هست، مثل واکسن سازی و یا ساخت داروهای جدید هست، ما این سانتریفیوژ های اولترا رو و سانتریفیوژ های ارزم بزرگ شما که تابیولار رو باستشون ساختیم، یا سانتریفیوژی که امسال به شرکت نفت تحویل میشه که روی چاهای حفاری ازش استفاده خواهند کرد، سانتریفیوژ دکانت که خیلی سانتریفیوژ پیشرفته‌ای هست که اینا گل حفاری رو از طریق این سانتریفیوژ گل‌های حفاری رو میتونن بازیابی بکنن، و این هم به محیط زیست کمک میکنه، هم از نظر ارزم بزرگ شما که صرف و صلاح به نفع صنعت نفت هست. توانستیم ما دستگاهی رو بسازیم که از رطوبت هوا با حداقل انرژی بتونه آب بگیره، و این آب رو با یووی، اولا از رطوبت هوا که آب رو گرفته با یووی میکروب ها رو از بین میبره، بعد املاح مورد نیاز آب رو به اندازه‌ای که ایدئال هست ما به آب اضافه میکنیم، و میشه بهترین آبی که مثلا آبی که ما الان گرفتیم سختیش حدود 40.
موضوع بیمارستان هسته‌ای که قولش رو دادید، 20 فروردین خبر خوشی درباره بیمارستان.
بله، بیمارستان هستی که خب الحمدلله همه مراحلش الان، چند سالی است که ما داریم روش کار میکنیم، این کار شده روی ما، ان شاء الله ما سال 97 دیگه عملیاتش شروع بشه و ظرف 3-4 سال آینده ما بتوانیم شاهد راه اندازی این بیمارستان بسیار مهم، که خب بیمارستانی است که برای امراض صعب العلاج به خصوص سرطان این بالاترین و بهترین شیوه درمان سرطانه.
یه خبر خوشی داشتی در مورد ساقند.
بله، در ساقند و اردکان هم ما خبر خوشی داریم که انشالله 20 فروردین اعلام میکنیم. خبر بسیار خوبی ساقند، یعنی در عرصه بین المللی هم پیام داره. هر جایی که بخوان برای ما محدودیت ایجاد بکنن، ما قطعا راهی پیدا میکنیم که اون محدودیت رو دور بزنیم.
سوال بعدی هم درباره آینده برجام است. اگر آمریکا نقض عهدهایش را به مرحله نهایی که همان خروج یک طرفه از توافق هسته‌ای است برساند، پاسخ برجامی ایران در حوزه هسته‌ای چیست؟
ببینید، وظیفه ما در سازمان انرژی اتمی آمادگی برای برگشت پذیریه. در فوردو که سانتریفیوژ های ما اونجا 1044 سانتریفیوژ هستن، منصوبن، یعنی سر، ولی در خلأ هستن ولی گازدهی نمیشن، ما اونو میتونیم در عرض 4 روز حد اکثر گازدهی بکنیم و شروع به غنی‌سازی 20% بکنیم. این یه پیام داره، فردو خودش پیام داره، 20% خودش پیام داره، 4 روز خودش پیام داره.
راستی از بازطراحی راکتور عراق یا همان IR40 چه خبر؟
طراحی مفهومیمون که تموم شد، طراحی پایمون تموم شد. تموم شد یعنی چی؟ یعنی رفت، ما طراحی کردیم، رفته چین و امریکایی‌ها و 5+1 و اینا کارشناسانشون تأیید کردن و مهر زدن. یعنی الان طراحی مفهومی ریاکتور عراق ما دارای یک مهر استاندارد، یک کشور بالاخره پیشرفته در این امر هست که حالا آمریکا و چین و اینا هم همه با هم هستن. امیدواریم ظرف 3 سال آینده ما به شاهد راه اندازی ریاکتور باشیم. خیلی ها نیروگاه هستی دارن، ولی بهره بردارشون بپرسید کیان. کشورهای اطراف ما هم دارن نیروگاه هستی میسازن، همین حوزه خلیج فارس، ولی کی داره بهره برداری میکنه؟ کی؟ ما خودمون داریم این کارو میکنیم. اینجاست که افتخار داره واقعا.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه، باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه